بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحلیل حکومت بدون اثبات اینکه دین در مسائل دنیایی و سیاست حضور و ظهور دارد ممکن نیست. و اشاره شد گروهی بر این پندارند که دین کاری به سیاست ندارد، حالا یا از در هستی شناسی مشکل دارند یا از در معرفت شناسی، ولی بالاخره میگویند دین مسائل سیاسی رو متکفل نیست. قهرن سیاست، حکومت، تدبیر جامعه و اداره کشور بهده علم و عقل است. وقتی وحی از صحنه سیاست کنار رفت و عقلی پدید آمد، با پیشرفت علم و صنعت خود را از دست داد و علم گرایی، علم مصطلح، یعنی حس و استقرار معیار معرفت باشند، جای عقل نشست. از عقل گرایی به علم گرایی، یعنی از عقل گرایی به حس گرایی نازل شدند. وقتی پایه معرفت حس و استقرار شد، نظام ارزشی رخت برمی‌بندد. اینکه مثال جریان عدالت و مساوات و مواسات و ایثار و امثال ذالک، اینها را محسوسی نیست و جزء لذایز حسی هم نیست تا کسی اونها را درک حسی داشته باشد. قهرن این مسائل ارزشی هم رخت برمی‌بندد. و یکی از طبیعات تلخ حس گرایی هم گذشته از دست دادن و ارزش‌های الهی و انسانی است، آن است که حق به جای تکلیف می نشیند، که انسان حق دارد نه مکلف. بعد هم منشأ پیدایش حق چیست؟ این حق را از کجا ما باید بگیریم؟ به استناد چه اصلی، چه فصلی بگوییم فلون فرد این حق را دارد، فلون جامعه این حق را دارد؟ منشأ کشف حقوق چیزی نخواهد بود مگر خواسته های ملت، و خواسته های اونها یعنی احباب و غرایز و آرمان های بدنی اینها. قهرن اون معیار حق هم همین هوس خواهد بود. سرانجام افرایت من اتخذ اله و هواه در میان. برای اثبات اینکه این چنین نیست، انسان همه حقوقش ریشه تکلیفی دارد و اون که انسان را مکلف کرده است در حقیقت حقوق انسان را دارد به انسان اعطا میکند. لذا بزرگان اهل دین سال روز تکلیفشون رو سال روز تشریف میدانستند و از زمان مرحوم ابن طاووس به بعد خواصی از علما روز بلوغشون رو جشن میگرفتن، گفتن این روز تشریف ماست، ما مشرف شدیم نه مکلف، کلفتی در کار نیست. تا حال اون لیاقت را نداشتیم که ذات اقدس اله با ما محاوره و گفتگو کند. الان ما را مخاطب قرار میدهد، ما را به مناجات میپذیرد، ندای ما را میپذیرد، خطابات ما را میپذیرد. ما مجازیم به او بگویم ایاک نعبدو، او هم به ما میگوید اقیم السلام. این یک شرفیست، ما مشرف شدیم، نه کلفت باشد که مکلف شده باشیم. قهرن حس در بخشای علوم تجربی جایگاه خاص خودش دارد، عقل در مسائل حکمت و کلام جایگاه خودش دارد، وحی اشراف دارنده به سایه افکن همه این مراحل عقلی و حسی خواهد. برای اثبات این که دین از دنیای مردم جدا نیست و مسائل سیاسی را، تدبیر امور را به عهده دارد، این امر مشخص شد که دین چیست، ثابت شد به اینکه حکم خدا و اراده خدا منشأ دین است و لا غیر، و ادله دیگر کاشف از دینند نه منبع دین، که این بحث مبسوطش گذشت. اون چه در این نوبت مطرح است آن است که شبهاتی که شبهات اندیشه‌ای نه گرایشی باعث پیدایش تفکر سکولاریسم است چیست؟ چند تا شبهه است که باید که پس از دیگری مطرح بشه. یکی از مبادی تصوری بحث این است که ما بدونیم مشروعیت یعنی چه. وقتی در فضای اسلام ما بگم فلان چیز مشروع است یا نه، یعنی این را شارع مقدس آورده است. شارع مقدس آورده یعنی چی؟ یعنی یه مطلبی است که فعل و ترکش باعث پیدایش اطاعت و عصیان است از یک سو، مدح و قصد از سوی دیگر، ثواب و عقاب دارد از سوی سوم، و سرانجام بهش و جهنم دارد. اگر فلان چیز مشروع است یعنی انجامش اطاعت است، مدح است، ثواب و بهشت. نامشروع است یعنی انجام او عصیان است، قطع را به همراه دارد، کیفر دارد و سرانجام جهنم. این ملاک مشروع بودن و نامشروع بودن است. شریعت را در اسلام شارع مقدس یعنی ذات اقدس اله ترسیم می کند. این معنای مشروع بودن. اونا که انسان محوری می اندیشند حقوقشون را و قانونشون را از طبق فتوای حس از خواسته های مردم می گیرن. یعنی مردم این چنین خواستن. خب وقتی ملاک مشروعیت و معنای مشروعیت مشخص شد، باید ما ببینیم که شارع مقدس چه چیزها را کاشف مشروعیت قرار داد. تنها منبع جوشش مشروعیت همون اراده خداست که حکم خدا نشأت گرفته از اراده الهی، شرع همان است ولا غیر. کاشف از این حکم خدا و اراده الهی آیات قرآن کریم است، این مسلم. سنت اهل بیت علیهم السلام است، اینم مسلم. آیا عقل هم جزء کواشف از اراده الهی سیانه؟ عقل برهانی، عقل گفته می شود یعنی برهان. حالا یا علم می آورد اون برهان، یا در مسائلی که علم لازم نیست طمأنینه لازم است، باعث طمأنینه است. نظیر برهان در علوم تجربی که اگر اصطلاحاً این گونه از ادله را برهان بگوین این هم میشن برهان، وگرنه برهان در علوم تجربی بسیار کمه. یعنی برهان مصطلح منطق تو زمین شناسی، گیاه شناسی، معدن شناسی، جانور شناسی، زیست شناسی بسیار کمه، چون بسیار از اینها با فرضیه پیش میره، بسیار از اینها با طمأنینه پیش میره. علوم تجربی نظیر علوم ریاضی یا فلسفی و کلامی نیست که به 100% برسه. با نتیجه 60%، 70% کاربرد عملیشون رو دارن. اون برهان مصطلح منطق که مقدمات او ذاتی، ضروری، کلی، دائم این قید چهارگانه داشته باشه در علوم تجربی بسیار کمه. اولین مرحله که از او پایین تر بیاییم برهان کم بسیار کم یافت می شود علوم ریاضی است. یعنی تو حساب و هندسه برهان شروع میشه تا برسه به حکمت کلام و بعد از اونجا بالاتر. برای کشف اراده الهی و حکم خدا یا برهان مصطلح است که یقین و قصد نتیجه اوست. این همان است که در کتاب اصول به عنوان یقین تفصیلی، یقین اجمالی تو کتاب اصول مطرح است. یا نه طمأنینه است که اون هم بنای عقلا بر حجیت اعتبار اوست و شارع مقدس هم او را امضا کرده است. اگر ما به یک امری به صورت 100% جزم پیدا کردیم یا به یک امری مطمئن شدیم و شارع مقدس جلو او را نگرفته است، چنین امری خواه به حکم تعلق بگیرد خواه به موضوع تعلق بگیرد، این کاشف اراده الهی است. اگر ما قصد داریم که مصلحت جامعه این است و این قطع ما هم قطع روانشناختی نیست که در اصول از اونها به عنوان قطع قطع یاد می شود، قطع منطقی است، یعنی می توانیم صغرا کبرا اقامه کنیم، استدلال کنیم، دیگران هم به این باور و قطع راه یابند. نه روی حسن زن و علل و عوامل درونی کسی به چیزی قطع پیدا کند. همونطور که شک کثیر شک معتبر نیست، قطع قطع هم معتبر نیست، مگه برای خودش چون قابل درمان نیست، زن زنانم معتبر نیست. این زن روانشناختی، قطع روانشناختی، شک روانشناختی از محدوده خود اون موصوف تعدی نمی کند. اما قطع منطقی یعنی کسی برهان اقامه کند، یه صغرا یا کبرا، یا آدم معتدلی است، افراطی و تفریطی نیست، یقین پیدا کرده، دیگران هم وقتی مقدمته هم برشون حاصل میشه یقین پیدا میکنه. هرچه این چنین شد، این میشه حجت شرعی. حجت شرعی یعنی چی؟ یعنی اگر کسی با برهان یقین پیدا کرد که فلون کار مصلحت است، انقاض فلون شخص مصلحت است، انقاض فلون شی مصلحت نیست و ماننده، و این کار را انجام داد، میگوین اطاعت کرد، قابل ستایش است، ثواب میبرد و در قیامت هم بهشت. و اگر قطع پیدا کرد که فلون چیز مصلحت جامعه است ولی عالمن آمدن ترک کرد، میگوین اسیان کرد، در خور قطع هست و عقاب میبینند و عقابش هم جهنم است. پس ملاک مشروعیت مشخص شد و کواشف مشروعیت هم یا عقل است یا نقل، نقل که شد یا کتاب است یا سنت اهل بیت علیهم السلام. چنین عقلی مثل نقل حجت شرعی است. اگر چنین عقلی مثل نقل حجت شرعی شد، اونگاه میریم به سراغ شبهات سکولاریسم. جامعه همه این شبهات یک چیز است، پاسخ همه اون شبهات هم یک چیز. در مسائل جزئی برهان مصطلح منطق نیست ولی قطع هست. حالا خواهیم گفت بخواست خدا که ما در مسائل جزئی چه کنیم. اولین شبهه حامیان تفکر سکولاریزمی این است که در نوبت قبلم اشاره شد، این است که دین یا یه سلسله احکام کلی دارد یا سلسله دستورات اخلاقی و ارزشی کلی. این کلیات فقط به درد حوزه و فقه می‌خورد. کسی بگوید که هر مایه به این صورت رسید کر هست و کر مطهر است و دروغ حرام است و صدق واجب است، یه سلسله کلیاتی است که ثمرای علمی داره، انتزاعیات داره. پس اون چه که در فقه مطرح است یه سلسله اصول و قوانین و قواعد کلی است، این یه مطلب. و اون چه در عینیت جامعه مطرح است امور جزئی است. مردم با امور جزئی زندگی میکنند. آیا در فرون مورد این شخص راست بگوید یا نگوید؟ این شخص خودش باید بررسی کند ببیند که اینجا صحیح است یا نه، مفسده دارد یا نه. در فرون محل زندگی بکند یا نه، از فرون کاسب کالا بخرد یا نه. و همچنین در سطح منطقه‌ای و وسیع‌تر در سطح روابط بین‌الملل، دولت مردان با فرون کشور رابطه برقرار بکنن یا نکنن، سلاح بخرن یا نه. یه سلسله مسائل کلی تو فقه است که فروش سلاح به کفار حرام است، تولی کفار هم جایز نیست، بعضی موارد هم به طور کلی استثناء کردن. اما ما با فلون دولت رابطه داشته باشیم یا نه، اینو که فقه نمیگه. از فرون شرکت چیز بخریم یا نه، مصلحت هست یا نه، جایز است یا نه، اینو که فقه نمیگه. که ما یه قیاسی بر اساس شکل ثانی تنظیم میکنیم، و در شکل ثانی حتما باید اختلاف مقدمت هم باشد و اون این است که نیاز مردم به امور روزمره جزئی است و شریعت هیچ کاری با امور روزمره جزئی مردم ندارد، پس شریعت از زندگی مردم جداست. او این سلسله قوانین کلی دارد که کلی که مشکل مردم حل نمی کند، جزئی رم که شریعت نمی گوید. این قیاس حد وسطش تغایر کلی به جزئی است، یعنی شریعت عهده‌دار کلیات است، چه در مسائل احکام فقهی چه در مسائل اخلاقی، و زندگی روزمره مردم با جزئیات است و جزئی غیر کلی است، پس زندگی مردم کاری به شریعت ندارد. منشأ شبه آن است که اینا شریعت را در نقل خلاصه کردن، یعنی گفتن فقط آیه و روایه منشأ شریعت است و این هم که عهده‌دار تبیین کلیات فقهی و اخلاقی هست. دیگر این عقلی را که ذات اقدس الله در درون انسان نهادینه کرد، این عقل برهانی به منزله آیه قرآن است، به منزله روایت معتبر است، نه اون عقلی که دیگران از راه قیاس رفتن، چرا اون را هم خود عقل برهانی قیاس را تحریم میکند، هم نقل معتبر قیاس را تحریم کرده است. فرمودن ان سنت اذا قیست محقت محقت دین، و گفتن همین است که دین خدا لا یصاب بالعقول، ابعد چیزی که از عقل مردم هست، دورترین چیز همین درک معارف قرآنی است و مانند اون، که اون عقل همین عقل قیاسی است. قیاس فقهی و اصول فقهی همون تمثیل منطقی است که خود منطق ثابت کرد تمثیل حجت نیست، استقرا حجت نیست، خود منطق، مگر اینکه تمثیل برگردد به قیاس منطقی و استقرا هم اگر تام نبود برگردد به قیاس منطقی، وگرنه حجت نیست. این فتوای عقل است که در منطق ترسیم شده، اونم فتوای نقل است که در سنت اهل بیت علیهم السلام آمده. پس وقتی گفته می شود عقل یعنی برهان که یقین آور باشد یا در حد علوم تجربی مفید طمأنینه، این برهانی که یقین آور است به منزله یا آیه یا روایت است، حجت خداست. و انسان چند جور زندگی روزمره دارد، از چند منظر با جزئیات در ارتباط است. شارع مقدس آمده این مناظر گوناگون رو ارزیابی کرده، برای هر منظر هم یه منظار و عینک و دوربین خاصی قرار داده. فرمود توده مردم که اهل تقلیدن، اینها باید کلیاتی را که از فقها دریافت کرده ان بر زندگی روزمره خود تطبیق کنن، تطبیق اون کلی بر جزئی عقل می طلبد، تا انسان عاقل نباشد مکلف نیست. عقلی که مشکل روزمرگی را حل کند، یعنی اون فتاوای کلی رساله های عملیه را با روز برنامه های روزمره خود هماهنگ کند، و این برنامه های روزمرگی را زیر مجموعه اون فتاوای کلی مندرج ببیند. این یه عقل متعارف لازم است که اگر کسی فاقد این نصاب بود مکلف نیست. لذا شامی در تمام موارد وقتی شرایط تکلیف رو ذکر میکنن، در کنار قدرت بلوغ عقل رو ذکر میکنن، که انسان اگر عاقل نباشد مکلف نیست. این عقلی است که بتواند اون چرا از مراجع فتوای خود دریافت کرده است با زندگی روزمره هماهنگ کنه. از این مرحله بالاتر عقل کارشناسانه یک مسئول است در حکومت اسلامی. این عقل کارشناسانه آن است که در مسائل تزاحم حقوقی هم اون احکام و قواعد کلی را درست بتواند بر مصادیقش منطبق کند و هم در تشخیص حق و باطل بتواند صاحب نظران تیزبین باشد و هم در مسئله اهم و مهم بتواند صاحب نظر باشد. این عقل کارشناسانه را در قاضی و امثال قاضی معتبر کردن. این که شما ببینید در کتاب فقهی، در کتاب‌های فقهی شرایط قاضی را که ذکر میکنن میگوین یعتبر و فل قاضی البلوغ کذا و کذا و کمال العقل. سرش همین است، قاضی اگر عاقل باشد قاضی نیست، قاضی باید کامل العقل باشد. اون عقلی که در سایر مکلفین هست اگر در قاضی همون نصاب باشد او شرط قضا را فاقد است. اون عقل متعارف که در توده مردم است برای حل مشکلات روزمره خود او، او که گرفتار تزاحم حقوقی نیست، او گرفتار تزاحم اهم و مهم نیست، او مشکلات جامعه را نباید حل کند. این که نباید تشخیص بدهد حق با کیست، این فقط نیاز روزمره خود را با حل کند. این نصاب خاصی از عقل لازم است، اگر او رو داشته باشد مکلف است وگرنه مکلف نیست. همون حد عقل اگر در کسی باشد که او صلاحیت قضا رو ندارد. در قاضی غیر از اجتهاد، غیر از اجتهاد اهلیت فتوا، حالا یه وقت کسی قاضی منصوب است بل اضطرار غیر مجتهد اذن میگیرد که سمت قضا رو داشته باشد، او رو صاحب جواهر گفته سیدنا استاد امام رضوان الله تو درس قبول نمی کردن، ولی وقتی حکومت شد و ضرورت احساس شد ایشون هم نظیر صاحب جواهر فتوا دادن که غیر مجتهد هم می تواند به اذن فقیه جامع شرط قاضی باشد، غیر شرط اولیش اجتهاده. غیر از اجتهاد که ملکه استنباط است و عقل سوم است که باید درباره او جداگانه الان بحث بکنیم، یک کمال العقلی هم در قاضی لازم است که کار کارشناسی بکنن. بنگرید ببینید که این بزرگان نظیر محقق در شرایع فتواشون چیه. محقق در شرایع رضوان الله وقتی صفات قاضی را در شرایع ذکر میکند میفهمد و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل بل ایمان بل عداله و طهارت المولد بل علم و ذکوره. علم را که شرح میدهن میفرمان به این که لا ینعقدو لغیر العالم المستقل و اهلیت الفتوا. این که ما گفتیم قاضی باید عالم باشد یعنی مجتهد، یعنی مستقل و اهلیت الفتوا. ولا یکفی فتوا العلماء، او اگر فتاوای علما را بدون خوب هم مسئله دون باشد که قاضی نیست. ولا بد ان یکون عالما بجمیع ما ولیه و یدخل فیه ان یکون ضابطا فلو غلب علیه کذا. خوب معلوم می شود که در قاضی غیر از اون عقل سوم که خواهیم گفت که جداگانه الان بحث میکنیم، یه عقل کارشناسانه حرفه‌ای و فنی هم لازم است که از او به عنوان کمال عقل یاد میکنه. این اختصاص به قاضی ندارد، وزیر این چنین است، وکیل این چنین است، مسئول سازندگی این چنین است، مسئول راه اندازی مؤسسه اینطور است. او باید کمال عقل را داشته باشد، نه عاقل باشد. کارگرش باید عاقل باشد، اما او باید عقل کارشناسانه داشته باشد، چون باید بداند که چی مصلحت است چی مصلحت نیست. کسی که مسئول اقتصاد یک مملکت است باید دارای کمال عقل باشد. این مرحله دوم. نه، قانون واحد هست. حالا به اونجا میرسیم، قانون واحد که باید باشد، مگر نمیشه هرج و مرج. میشه فهم فی امر مریج. ملتی که نظم واحد ندارد، تعبیر قرآن این است که اینا تو امر مریج هم. فهم فی امر مریج هم. یعنی تو هرج و مرج دارن زندگی میکنن. مگه میشه قانون واحد نباشد؟ حالا موارد شخصی که به اختلاف موضوع برمیگرده، اختلاف جزئی مضر نداره، چون در حقیقت موضوعات مختلف است. خب پس ما دو عقل را تا کنون از فقه سراغ داریم. یکی عقل معتبر در توده مکلفین، یکی عقل کارشناسانه در مسئولین، چون اختصاصی به قضا ندارد. حالا یک کسی مسئول اقتصاد مملکت بود، اونم باید عقل کارشناسانه داشته باشه. مسئول امور نظامی یا انتظامی مملکت بود، اونم یعتبر و فیه کمال العقل. قسم سوم اجتهاد است. این اجتهاد به اون احکام و حکم شناسی برمیگرده. اجتهاد اون عقل ثالث است، یعنی اونچنان ملکه علمی داشته باشد، اونچنان عقل قوی و قهار داشته باشد که بتواند از عمق این روایات و ادله دیگر اون کوثر زلال فتوا را نبت کند، یعنی بجوشاند. نبت کردن و جوشوندن کار مستنبت است. پس ما سه تا عقل داریم، هر سم حجت شرعی است. اون عقلی که در توده مردم است، با اون عقل توده مردم در قیامت بهشت و جهنم میرن. یعنی اگر کسی چیز را وظیفه تشخیص داد با همون عقل که روزه برای او ضرر دارد، مع ذلک متحجرانه روزه گرفت، خب در قیامت جهنم میره دیگه. این که لازم نیست در یه آیه نوشته باشه که شما وقتی زخم معده تون به این درجه رسید روزه حرامه، که در روایات فرمودن روزه در حال ضرر، در آیه فرموده من کان مریضن و علی سفر فعدت من ایام اخر. این رو آیه فرمود. در قیامت چرا این شخص رو جهنم میبرن؟ برای این که این دوتا آیه رو زیر پا گذاشته. یه آیه این است که بنکان مریضن و علا سفرن فعدتون میان اخر، یه آیه دیگر همون دلیل عقلی که خودش تجربه کرده به دیده روزه برای او ضرر داره، با اون عقل احتجاج می شود. و همچنین اگر کسی با داشتن شواهد عقلی بر اینکه این سفر خطر دارد، معذاله این سفر را رفته است و نمازش هم شکسته خونده، خب میگن اصل سفرت معصیته، شکست نماز خوندنم معصیته، نباید میرفتی، حالا که رفتی باید نمازی تمام میخوندی. خب اینو که دیگه لازم نیست آیه بگوید به این که در اون سفر روز دوشنبه تو باید شکست نمیخوندی، که اینو دو تا آیه گفته. یه آیه گفته اگر کسی سفر دارد سفر حکمش قضا، یا آیم در درون این آدم عاقل نهادینه شده است که این ضرر دارد، این خطر دارد. پس این عقل متعارف حجت خداست که با او در قیامت احتجاج می شود، به معیار بهشت و جهنم خواهد بود، مال توده مردم. یه عقلی که در قاضی و امثال قاضی از صاحبان کارهای رسمی کشور هست، که اون کمال عقل است، کار کارشناسانه است. چین همین است، میگن به اهل خبره مراجعه کنید. اهل خبره نظر کارشناسانه میدهد، او که شاهد نیست، لذا در اونجا معیارهای بیانه معتبر نیست. بیانه باید از حس خبر بدهد و باید عادل باشه و متعدد، ولی در اهل خبره که این چنین نیست، لازم نیست او عادل باشد، همین که موثق بود کافی است. او که نباید از حس خبر بدهد، اگر از حس خبر میداد که کارشناس نبود، و لازم نیست متعدد باشد، برای اینکه اینجا که نمیخوان رقم بکشن، که اینجا فهم کارشناسانه میخواهد. اگر متعدد هم نبود نبود. خب تو بیانه چون منشأ حسی داره، شاهد باید عادل باشد، از حسین خبر بدهد و متعدد. اهل خبره از فهم خود خبر میدهد، باید آدم فهیم باشد و مورد وثوق، خواه یک نفر خواه بیشتر. اجتهاد فوق این دو عقل میطلبد، کسی که بتواند همه ادله را جمع بندی کند و با در دست داشتن این ادله به خدمت اون دین الهی برود و چیزی را نفس بکند و بجوشاند، همه اینا اجر شرعی است. اون کسی که در اثر تفاوت کلی و جزئی میگوید شریعت کاری به کلی دارد، زندگی روزمره مردم چه در بخش سیاسی، چه در بخش اقتصادی، چه در بخش نظامی، انتظامی و دیگر بخش ها امور جزئی است و جزئی غیر کلی است، این آمده اربن اربا کرده این ادله را، یعنی عقل را از دین جدا کرده و دین را در حد نقل منحصر کرده و گفته به این که دین، یعنی به اصطلاح ایشون نقل، کلیات را میگوید، زندگی مردم با جزئیات سر و کار دارد، پس زندگی مردم با دین اداره نمیشود، با علم مردم، با رأی مردم، با اندیشه مردم اداره میشود. و اگر کسی این شبهه اولای تفکر سکولاریزمی را چنین پاسخ داد که ما هم بزرگان ما هم گفتن یک صغرا لازم است، یک کبرا لازم است، کبرا را از شر میگیریم، صغرا را از مثلا عقل میگیریم، و این که ما گفتیم دلیل قرآن و روایات معتبر است، این منافات ندارد که از منابع دیگر استفاده کنیم، این تسلیم اشکال است، این خواسته هم مستشکل است، چون همه مستشکلین که لایق نیستن. عده میگوین ما کتاب و سنت را قبول داریم، منتها اینا کلیات میگوین، اینا را فقط باید خوند و ثمره علمی داره و باید ثواب برد، اما زندگی مردم با علم مردم اداره میشه، با اندیشه مردم اداره میشه. البته اینا هم قبول دارن که اون کلیات که اصول ارزشی است نباید از اینها جدا بشه، ولی اینا دینی نیست، اینا دینی نیست. وقتی اینا دینی نبود، قهرن سیاست را، اقتصاد را، ثقافت و فرهنگ را، ارتش و سپاه را، کارهای دیگر مملکت را فهم بشری داره اداره میکنه، نه دین. اگر این است، خب باید در رأس هرم این حکومت یه آدمی باشه که اندیشور دنیایی باشه، چیکار به فقه داره؟ قهرم بساط فراد فقیه هم رخت برمیمنده، اصلا نوبت به اونجا نمیرسه. ما یه کارشناس مدیر مدبر میطلبیم. اما وقتی گفته شد که ما عقل داریم در ازلای سگان حد عقل و همه اینها به منزله آیات و روایات حجج شرعی هست و همه اینها در چارچوبه خاص دارن کار میکنن، این چیه نیست که کبرا را از نقل بگیریم و صغرا را از فهم بشری، بلکه صغرا و کبرا را هر دو را از فیض الهی میگیریم، هر دو را از حجج شرعی میگیریم، وقت متن زندگی روزانه میشه متن شریعت. وقتی متن شریعت شد، شارع باید در رأس این حرم باشه. پس یه عقل عادی داریم، یه کمال عقل داریم، این کمال عقل که در قاضی معتبر است، در همه وزرا معتبر است، در همه مسئولی معتبر است، نه عقل متعارفی که در توده مکلفین مطرح است. خب بدیهی دیگه. چون یه وقت از کسی سرمایه ندارد، بله سرمایه نداشته باشد مشکل دارد، اما ما همونطوری که در نقل متشابهاتی داریم، محکماتی داریم، ارجاع متشابهات به محکمات راه گشاست برای حل تشابه، در ادله نقلی هم یک مبین داریم، یک بیان داریم، باید به بدیهی ختم می شود. بدیهی دیگه چیزیست که مورد اتفاق همه است، چون همگان اون را به صورت شفاف روشن می پذیرند. حالا یه وقت است کسی در ارجاع نظری به بدیهی خدشه می کند، تو راه می ماند، اونا جز ضایعات عالم طبیعت است. تو بحثای تفسیری هم همینطوره، تو بحثای فقهی هم همینطوره. این چه نیزه کسی زایع نداشته باشه، تلفات نداشته باشه، زایات نداشته باشه که هست، اما اگر کسی فی قلبهی زیغ نباشد در ارجاع مبین به بیان قصوری نمی کند، مثل که در ارجاع متشابه به محکم قصوری نمی کند. و ذات اقدس اله هم برای اینکه این مشکل به حد اقل برسد، گرچه در دنیا ممکن نیست کل اشکالات برطرف بشود، چون لازمه عالم حرکت و طبیعت پیدایش سلسله شرور است، برای اینکه این اشکال به حد اقل برسد، یه عده مردان الهی که محکمات جامعه هستند، اونا رو به عنوان آیات تکوینی محکم نازل کرده است. یعنی سه تا کار کرده ذات اقدس اله. یکی این که در درون انسان یه سلسله علوم نظری را به بدیهی ارجاع میدهد که این بدیهیات اولیه به منزله محکمات عقلن، اون نظری ها به منزله متشابهات که باید به وسیله این بدیهی حل بشود به محکمات. اینه در علوم عقلی. تو علوم نقلی هم این چین است. در آیات قرآن کریم یه سلسله محکمات است که دلالتشون بیان و روشن و شفاف، یه سلسله متشابهاتی هم هست که با ارجاع محکمات حل می شود. تو روایات هم همینه، این دو قسم. کار سوم ذات اقدس اله اینه که تو جامعه متشابهات هم هست، اما یه سلسله مردان الهی که محکماتن اون رو هم آفریده. یه بابی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه دو همین جلد اول اصول کافی منعقد کردن که خاندان اسمت به طهارت محکمات جامعه هم. جامعه افراد متشابه داره که هر روزی هر صحنه‌ای به یک سمت و سوی در حرکت هم و بالاخره باطنشون مشخص نیست که چگونه آدم هم. یه سلسله انسان‌های کامل که علی صراط مستقیم اینا محکمات بشریت هم، اینا رو آفریده. و این علی و اولاد علی علیه السلام. هم ما محکمات جامعه یک سان حرف میزنیم، یک ساخت حدیث حرف میزنیم، عمل ما، ظاهر ما، باطن ما، اول ما، آخر ما، درون ما، بیرون ما، فهم ما، گرایش ما، گزارش ما یک سان. اینا هم به عنوان محکمات آفریده که فرمود اگر فرمود بلکن فی رسول الله اسوتون حسنه، همین است. برای این که این جزء محکمات است. در هر عصری هم چند نفر از شاگردان اونها هم جزء محکمات هم متبه تبه، وگرنه محکمات بالاصاله را که ذات اقدس اله آفرید خاندان اسمت به طهارت هم. در هر عصری هم البته اثار گذشتن بیای پیشی علیه مصد و علیه مسلم اون هم جزء محکمات جامعه بودن، ولی در اسلام این 14 نفر جز محکماتن. با این ستا کار راه تخلف متخلفان را بست، حالا مگر که فی قلبه زیغ باشد. بنابراین ما در جواب شبهه اولای تفکر سکولاریزمی نباید بگوییم که دین که بعضی از منابع را اجازه دا ما استفاده بکنیم، منافاتی نیست بین استفاده از دین و منابع دیگر، کبرا را ما از شر میگیریم، صغرا را با عقل میفهمیم. این همون تسلیم شبهه سکولاریسم است. نخیر، صغرا را از شر میگیریم، کبرا را از شر میگیریم، تو فضای شر زندگی میکنیم. عقل ما مثل نقل ما ودیعه الهی است، حجت شرعی است، به دلیلی که بهشت و جهنم را به همراه دارد. دیگه در قیامت از ما سوال نمیکنن که ما اونجا روایت گفتیم یا نگفتیم. در قیامت میگن وقتی دلیل عقل اقامه شده، تو وقتی که عاقل بودید فهمیدی این شخص در خطر به خطر بود، چرا نجاتش ندادی؟ حالا لازم است ما آیه نازل بکنیم یا روایت بگیم که تو که ببینی فلون کس داره غرق میشه نجاتش بده، یا فلون کس در خطر است نجاتش بده. اون فهم تو آیه ماست دیگر. اگر عقل در برابر نقل است نه در برابر دین، اگر صحیح نیست بگویی مطلب عقلیست یا دینی، باید بگویم عقلیست یا نقلی، عقلیست یا سمعی، بنابراین هم کبرا را از شریعت میگیریم هم صغرا را از شریعت میگیریم. این شبهه اولای تفکر سکولاریزمی حل خواهد شد. شبهه دوم که مطالعه فرمایید که جوابش هم با این آسان خواهد بود، ثبات و تغییر است. شبهه اول شما بخواید اگه بنویسید، تحریر کنید، تدویر کنید، 5-6 صفحه وقت میخواهد. البته حتما باید این کار را بکنید، این کار کار شدنیست، باید هم بکنید. اما اصارش همینه، اصاره شبهه اولا که به کلی و جزئی با ذکر نمونه ها هر کسی بخواد بنویسد 5-6 صفحه و فرصت میترود. پاسخش این است که کلی و جزئی هر دار از شریعت میگیریم. شبهه دوم ثبات و متغیر است که شریعت ثابت است، زندگی روزانه و روزمره مردم متغیر ثابت غیر از متغیر است، پس شریعت کاری به زندگی متغیر روزانه مردم ندارد. کاری شرایط در نوبت بعد. الحمدلله.